بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که وفی خبر حماد ابن عثمان ان القرآن نزل على سبعة احرف و ادنا ما للامام ان یفتی على سبعة وجوه، که اوجو هم نمیدونم در خود خصال اونجا هم مثل اینجا وجوه هست، حالا سبعت وجوه. بله، روایت 43 باب السبعه در خصال مرحوم صدوق، باب نزل القرآن على سبعت احرف، دو تا روایت هست، 43 و 44. روایت 44 هم دومی را قبلا صحبتش کردیم، میمانه 43. حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الولید رضی الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن محمد بن یحیی السیرفی عن حماد بن عثمان قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ان الاحادیث تختلف عنكم، فقال عليه السلام إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه، ثم قال عليه السلام هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. خب این جواب امام علیه السلام ظاهرش اینه که رد نکردن اون چرا که او گمان کرده بود از اختلاف. ان الاحادیث تختلف عنكم، حضرت نفودن تو خیالت میرسه، یعنی اختلافی بود که مثل حمادی اختلاف میدید و امامم نفرمودن ما نگفتیم سندش مشکل داره، پذیرفتن که این احادیثی که به نظر حماد مختلف میاد از معصوم علیه السلام صادر شده، فقط علتش را بیان کردن، علت اختلاف را. وقتی علت اختلاف را بیان کردن، تعبیری که و واژه‌ای که امام علیه السلام به کار بردن تصحیح کلام حماد، او گفت ان الاحادیث تختلف، با هم دیگه فرق میکنه، مختلف است. حضرت فرمودن که میخوای کلمه اختلاف را برات تصحیح کنم، ان القرآن نزل على سبعة احرف و ادنا ما للامام ان يفتي على سبعة وجوه. وجوه با اختلاف تفاوت میکنه. وجوه وجوهی است که میتونه همش درست باشه، اما وقتی میگی اختلاف به ذهن میندازه که یعنی خب اختلاف هست دیگه، کدومش درست، کدومش، تا میگید اختلاف تو ذهن میاد کدومش پس. اما حضرت که فهمیدن وجوه، تو ذهن شما نمیاد کدومش، وجوه یعنی همش درسته. من اینجوری به ذهنم میاد که کلمه وجوه که امام علیه السلام به کار بردن، یعنی دارن در عین تأیید حرف حماد دارن تصحیحش هم میکنن، که تعبیر اختلاف نیاد، وجوه هست نه اختلاف. اختلاف نماست، اختلاف نما یعنی ظاهرش از هان ضعیفه، از هانی که در علم قوی نیستن اختلاف میبینن، سرگردون میشن، اما اونایی که قویان کجا اختلاف، وجوه میبینن. این مال اول که حضرت وجوه تعبیر کرد. در کلام خود حضرت هم یک نکته خیلی اونم قابل دقته. ببینید من دو تا عبارت میگم، فرق این دو تا عبارت چی میشه؟ حضرت فرمودن ان القرآن نزل على سبعة احرف و ادنا ما للامام ان یفتی على سبعة وجوه، درست؟ همین جمله رو عوض کنید، بفرمایید ان ادنا ما نزل علیه القرآن سبعة احرف و ادنا ما للامام ان یفتی على سبعة وجوه. ان ادنا ما نزل علیه القرآن سبعة احرف و ادنا ما للامام ان یفتی علی ثبت وجوه. این عبارت دوم با کلمه ادنایی که حضرت فهم بودن از حیث عدد موافقه، چون در ذیل عبارت حضرت هفت را کجا قرار دادن؟ کف کار قرار دادن. ادنا ما للامام، کف عدد را گذاشتن هفت. ادنا ما للامام ان یفتی علی ثبت، ولی برای قرآن هفت را کف قرار ندادن. و حالا که روی سیاق این عبارت دومی که حضرت فرمودن مناسب و اینجور گفته بشه که ان ادنا ما نزل علیه القرآن سبعت احرف و ادنا ما للامام ان یفتی علی ثبت وجود. ادنای قرآن هفت است، ادنای امکان امام هم اینه. چرا اونجا ادنا نشد؟ عدد هفت کف قرار نگرفت، اما اینجا شد ادنا. این به گمانم همین نکته‌ای که امام با این که در صدر عبارتشون هفت را کف قرار ندادن، غایت قرار دادن. قرآن نزل علی سبعه، خلاص، درسته؟ بعد فرموده ادنا، همین نیست که مرحوم آقای آسی جواد صاحب مفتاح الکرامه میگن فی دلالتهی تأمل. یعنی آدم میفهمه امام چیز دیگه میخوان بگن، صرفا نمیخوان تعدد قراءات و وجوه و اینا را بگن، ولو وجوه حضرت مناسبه. من این وجوه را دیدم یادم عبارت تبیان شیخ الطائفه افتاد. شیخ الطائفه شبیه همیره باید اول آیه شریفه چی بود؟ فرمود ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا، اختلافا کثیرا. در تبیان فرمودن اختلاف سه جوره: اختلاف تناقض، اختلاف تفاوت که در قرآن نیست، یکی اختلاف و بعد تعبیر رو عوض کردن. این همین روایت که حضرت حرف حماد را واژه را عوض کردن، شیخ الطائفه هم در تبیان فرمودن سوم اختلاف و وجوه القراءات، اختلاف و وجوه القراءات، یعنی اختلافی که اختلاف نیست. ما تلائم فی الحسن، تلائم فی الحسن چی؟ یعنی همش با هم متلائمن، جدول منظم شبکه هم پیوسته زیبایی رو تشکیل میدن. تلائم فی الحسن، ولی زا بجانی که بگن اختلاف فرمودن چی؟ قسم سوم تلائم و هو وجوه، شاید هم نمیدنم اختلاف القراءات فرمودن، یعنی وجوه القراءات، شاید وجوه القراءات، بله تعبیر تبیان. علی حال در اینجا این روایت امام میخوام بگن من یه چیز دیگه میخوام بگم. هفتش هفت است، اما وقتی میخوام دنبالش را بگم ادنا مال الامام، ادنا مال الامام. پس این ادنا دقیقا خود اون هفت نیست، یعنی اون هفت مصحح این ادناست. خود هفت یک بردی داره، یک قوه، یک منه بالا بالایی درش این هفت سبعت احرف که از آثارش یک کفه سبعت وجود هست. ادنا ما للامام. خب اگه اینجور باشه، اون احتمالی که جلسه قبل عرض کردم یکی از محتملات میشه. مثل ما که فرمایش امام را نمیدونیم، این باید محتملات مباحثش بکنیم. و اون احتمال این بود که حضرت با این روایت دارن اون تأویل اعظم سبعت احرف را که 70 تا معنا علمای اسلام براش مباحثه کردن، اون تأویل اعظمش را در تنها همین روایت از کلام امام صادق میتونید پیدا بکنید، که عرض کردم چه بسا از افتخاراتشی است اگر خوب تحلیل بشه. صدر و ذیل و سؤال و جواب و اینها با هم دیگه نسبت سنجی بشه و استظهار بشه در نهایت. این در این فضا هست که علا حضرت فرموده هادا اطاعنا فمنون او امسک. ما میدونیم تبلیغ قرآن وظیفه پیامبره، باید ابلاغ کنه. لتبین للناس ما نزل الیه، اینا میدونیم. این روایت داره یه مرحله بالاتری را اشاره میکنه، میگه نزل القرآن علی سبعه احرف، اونی که شما شنیدید حتما لازم است بر پیامبر خدا ابلاغش کنن، درجه از اونه، خدا هم براشون تعیین کرد. در سبعت احرف یه پشوانه و یه پتانسیل بالا بالا بالاست که حضرت مأمور نیستن بگم اتا فمنون او امسک. این خیلی قشنگ دنبال آیه هم که آوردن، یعنی اینجور نیست که ما هرچی تو دل قرآن از خدا به ما وظیفه کرده باشه مردم بگیم، یه بخشش هست بله باید پیامبر و امام بفرماد، الزام الهیست، اما چون سبعت احرفه فوقش یه حرفش ها میگن، شش تا حرفش میمونه که امام چیکار کنن، فمنون او امسک، یعنی خدا اجازه داده که این. خب پس چی تو دل این سبعت احرفه که امام میفرما ادناش ان یفتی علا سبعت، بعدش هم میگن آبا آتا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. خیلی از این حیثره باید میره بالا بالا. جلسه قبلم عرض کردم تختلیف بعد آیه اینا بفرمان روایت مضمون بالای پیدا، لذا این احتمال تو ذهن میاد که امام علیه السلام با هفت اول دارن اشاره میکنن به تأویل اعظم سبعت احرف. تأویل اعظمش اون چیزایی که ما از روایت الغارات دست آوردیم چی شد، ثقفی در الغارات نقل کرد که امیر المومنین صلوات الله علیه بیان کردن لیلت القدر را، بعدش هم تأکید کردن میخوام یه بیانی برای لیلت القدر بگم برا که تکون و اعلم اهل بلاد که به معنا لیلت القدر. بله. این تأکید کردن، این تأکید یعنی چی؟ اعلم اهل بلاد یعنی این گفته ای من برای لیلت القدر چیه؟ اون بالا بالاست، اعلم اهل بلاد، اعلم که تغییر میکنن این نانزل نام شیخت براش روایات عظیم آمده، خدا میدونه تو مرحوم کل اینی فقط در کافی دو سه جا این نانزل رو مطرح میکنه، در فروع کافیه، در باب ماه مبارک و لیلت القدر، یکی هم در جلد اول در کتاب الحجه است، باب تفسیر این نانزل نه فی لیلت القدر، در اول در باب تفسیر این نانزل نه فی لیلت القدر هشت تاره باید بنظر از اون روایات. خب خیلی هم باش مخالفن، میگن نمیدونم نبوده، ضعیفه، وقتی سنگی میشه دیگه بحثا رو دنبال خودش داره. عرض کنم که مثلا یکی از ببینید چه دم و دستگاهی که اصلا ما باورمون نمیشه که قرآن کریم که در وقت نزولش رسیده به اون طبیعت شخصیتی، پس این باطنش چیا هست؟ در کافی من یادم نمیاد این باشه، اما در بهار که قطعا هست دیدم حضرت فهمه انا انزلنا چیه؟ فهمه انا انزلناه فی لیلت القدر عمود من نور بین الارض الى انان السما، بین امام معصوم از سالم ملکوت، این انا انزلنا است. یعنی البته من تازه نگاه نکردم، از حافظ جلوتر را برم حضرت میکنم، ببینید سوره مبارکه تقریبا عمود من نور، عمود من نور که لفظ نیست، که کیف مسموع نیست، که معلوم میشه اون عمود موی تکوینیه که وقتی میاد نزول پیدا مانو نزله الا به قدر، اینجا که میاد به صورت در مصحف شریف سوره مبارک انا انزلنا چی میشه؟ با اون مقامات و جلائل معانی و معارف ظهور میکنه. بنابراین در اینجا حضرت میفرمان قرآن هفت تا حرفه، هفت تا حرفی که نتیجهش میشه که امام این قدرت رو پیدا میکنن. درست شد؟ آدم ذهن انسان رو میبرن سراغ فرمایش جدشون که حضرت فرمودن میخوام اعلم اهل بلادت باشی به لیلت القدر. اعلم کیه؟ این بالاترین مطلب ها میدونه. تا حضرت میخوام بالاترین اون تأویل اعظم لیلت القدر رو بیان کنن میرن سراغ تکوین. یا ان الله فرد یحب الوتر، ان الله فرد اصطفى الوتر فاجرا جمیع الاشیاء على سبعته. اینم چه عبارت منعطف وسیعی، یعنی چی اجرا جمیع الاشیاء على سبعته؟ هیچ توضیحی تو کلام امام علیه السلام نیست این سبع چجوریه، ولی معلومه که اجرای اشیاء. ذهن هر کسی این حدیث رو میشنوه سراغ تشریع و فتوا و فقه و نزول قرآن نام نمیره، میره متن سراغ چی؟ ولی مربوط به لیلة القدر، یعنی لیلة القدر محورش بر اینه که اجرا جمیع الاشیاء لا سبب. این لیلة القدر قرآن در اون نازل شده، بنابراین این خیلی دور نیست که حضرت بفرمان این کتاب الله اونم لیلة القدر هر دوتا هفتا او علا سبعه اینم علا سبعت احرف. پس امامی که این قرآن را این تدوین اون تکوین را میدونن ادنا مال الامام ان یفتی علا سبعت وجوه که این فضا فراهم میشه، که بنابراین رمز ادنا بودن هفت واقعی بودن اون ان القرآن نزل علا هفت است. چرا اون هفت این همه چیزی ازش در میاد؟ چون هفتیه به ازای هفت تکوین. هفت تکوین وقتی میاد اینجا کل تکوین، وقتی کل تکوینه و امام را علمش خدا به امام میده همه چیزا میدونه، پایین ترینش به عدد هفت ان یفتی علا سمعته. این حاصل چیزی که به ذهن قاصر من طلبه هست در. و اما حالا دیگه چیزایی که دنبال این میاد اون دیگه هر کسی به مناسبت های جای خودش چه جوریه. ما واقعش اینه که این مخلوقات ضعیف هیچی نمیدونن. خدای متعال هم که کتاب خودش رو نازل کرده میدونه در هر زمانی چه کار بکنه. بینه و بینه رو عرض بکنم، من تو ذهنم میاد اما خب به گمانم هم حالا وقتش کی برسه ها نمیدونم. اگر از روز اول آقای طبری در تفسیرش که تفسیر تو دست همه بود حرف ابو فاخته رو اول سوره بقره آورده بود، الان فضاهای بسیار وسیعی در کتب تفسیر فراهم بود. میگم خدا خودش میذاره برای وقتش کی بیان. خیلی عجیبه 20 تا قول 22 تا قول بیاره فخر رازی اصلا به این اشاره نکنه. این همه تفاصیل 10 تا 15 تا 16 تا یکیش اینا نمیگن که بابا ابو فاخته گفته منها یستخرج القرآن، اینم با این مضمون بالا 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 بالا. اگه طبری اول بقره می آوردن ها یعنی جاش، اما طبری رفته ذیل آیه محکم متشابه آورده اونجا مفسری میگن، اما اینکه از اونجا بیاد ذیل حروف مقطعه هم از این صحبت بشه فقط محکم بودنش نگاه کردن. ابو فاخته چی گفت؟ منها آیات و محکمات هن ام الکتاب، گفت ام الکتاب فواتح السور منها یستخرج القرآن الف لام میم ذالک الکتاب منها یستخرج سورة البقره الف لام میم الله لا اله الا هو منها یستخرج سورة آل عمران. این کل حرف او بود. البته در سوره هجرم باز طبری از اون نقل کرد. چرا؟ که با این گفت السبع المثانی ام الکتاب، ما میگیم ام الکتاب سوره مبارک هم، اما خود ابو فاخته که از اصحاب خاص امیرالمومنین صلوات الله علیه بوده، هم ردیف های کمیل و سلیم و اینا بوده، او وقتی این دو تا رو کنار هم مبنای خودش بذاره فضای دیگری هم باز میشه. خب این فضا خب معنی نداره، اما دیگه از این چی در بیاد شما یکی همین حدیث را بیارید به عنوان یک اقوالی اول تفسیر مطرح بشه. یعنی هر کس ابتدا به ساکن بحث تفسیری حروف مقطعه را میبینه یکی از اقوالم این را ببینه که تو این ذهنش نقش ببنده که اصحاب این صحابه خاص امیرالمومنین اینا گفته راجع به حروف مقطعه. اگه از روز اول اینجور بود الان یک فضای بسیار وسیع تو کتب تفسیر بود. البته این حالات دارم طلبگر میکنم، نمیدونم درسته یا شما تایید بکنید، من گمانم که الان متاسفانه اون نیست، ولی خب خداوند کتابش لا تفنا عجائبه هر زمانی میگذره که روش بحث بشه کار بشه. چیزهایی که بعضی چیزها الان شنیدید معروف شده زمان ما، پاش کجا بنده میچی ما تابع اینا نیست، بگن نمیدونم معیدات قوی هست، اما میگم ما پیجویی بکنیم بیش از ناحیه اسمت دلیل میخوام. بعضی چیز هاش هم مثلا حدید معروف، اینا حدید عدد ابجدش 26 یعنی دقیقا همون عدد اتمی جدول تناوبی که آهن عدد اتمش 26 تو زبان عربی کلمه حدید عددش هم 26. بعد 57 درست وسط قرآن هم قرار گرفته، سوره مبارک حدید سوره 57 با عدد 57. قال ایده علاقه به اینا داشته باشم عرض کردم، ولی از این حیث خوبه که اگه ما میگیم تدوین تکوینه گاهی میبینه عجب، یعنی یه چیزا آدم بهش میرسه، میبینه که یه روز دیگه با عرض کردم عالم از جهات مختلف محبوب به اعداده، به ریاضیات. همین جلسه بود عرض کردم ها، نمیدونم از چیا گفتم، از همین جدول تناوبی گفتم، از اون فرکانس طبیعی. بله فرکانس طبیعی اشیا خیلی مهمه، هر عددی هر بخشی از شیئی، منظور ما هر شیئی، هر شیئی هر عضوی از هر شیئی برای خودش این عدد داره، یعنی خدای متعال هر شیئی را با یک عدد ارتعاشی داره نگهش داشته. امروز هم که شمس نادرم بحثش میکنم، حالا قبلا بگن این سنگ حالا دیگه عدد تو دلشه، یعنی چه عدد تو دلشه، اما الان با عناصر همچنین عناصر تمامش به عدد برمیگرده، ایزوتوپاش به عدد برمیگرده، اوصافشون به عدد برمیگرده، اینا شوخی نی، همه بشه عدد، حتی باز بیش از اینا. بله تمام نور اونا برمیگرده به عدد و امثال اینا. خب اینا اگه ما بگیم خدای متعال که این تکوین را آفریده، قرآن را به علم خودش بازتاب او قرار داد، اون وقت اگه همین جوری من اولی که خوندم یادم تو تفسیر عیاشی زارا دیدم ان القرآن یجری کما یجری اللیل و النهار، میگه یعنی چی؟ یعنی اگه قرآن فرمونده ظلم بکنید مثلا معاقب میشید، خب هر که هر روز صبح ظلم بکنه یجری کما یجری اللیل و النهار، یعنی کلیات قرآن فرموده که دائم، این معناییه که همه میفهمید. اما اگر این بحث مطرح میشه میبینید یه فضای دیگری از همه پا میشه، یجری کما یجری اللیل و النهار یعنی قرآن اصلا ریخت کارش، چون تدوینه بخشش حکمته بخشش کتابه، یعنی داره نشون میده بستره همونی را که امام علیه السلام از علمشون به کتاب به اون رابع فرمود، اگه گفتم ما جفت داریم فلان داریم فرمود هرچه بود، گفت که عجب این چه علم عظیمیه ابن رسول الله، حضرت فرمودن انه لعلم و لیس بذاک، بله این خیلی علمه اما اونی که باید باشه نیست، تو کافی شریف است. تا آخر چی گفت؟ دیگه عاجز شد دید بالاتر از این علومی که حضرت فرمودن اصلا نداریم. بعد عرض کرد ابن رسول الله فما العلم، و علمی که شما میگید لیس بذاک اونا هیچ کدوم، فرمودن چی؟ فرمودن الامر بعد الامر و الشیء بعد الشیء و ما یحدث باللیل و النهار، یعنی گاهی کسی قرآن را میدونه اینجوری یجری کما یجری اللیل و النهار، که علم او سبب میشه که اون حالت الامر و بعد الامر را قرآن نشون میده، خیلی تفاوت میکنه از حیث چی؟ بازتاب من. خیلی خوب، حالا دیگه این بحث ها چیزاییست که به امثال بنده نمیاد که، ولی اینایی که برای خود من جالب بوده چیزاییست که مثلا بعضی چیزا خاطراته، بازم عرض کنم من سلیقتا دنبال اینا برو نیستم، اما خب گاهی انسان میمونه که اصلا چی بگه. چند بار عرض کردم خاطره شخص خود من، تو کتاب خونه بودم دیدم یک کتابی را برداشتم راجع به علوم قرآنی بود، نوشته بود تعداد الیوم با یوم که در قرآن به کار رفته 365 روزه، 365 معادل ایام سال 365 روزه، اون تو کتاب من خوندم، تو کتاب 365. خب چی اونا خوندم بودم خونه المعجم بود اونجا، برداشتم دیدم بله الیوم و یوم 354 تا بله 354 تا یوم بود الیوم علی و ظاهرا 16 تا هم یومن بود. چند تا میشه؟ 16 تا بود یا 11 تا بود؟ حالا هر چی بود میدونم وقتی نه من اونجا حساب کردم باید یکی کم بشه. بله من یادمه شد 364 تا. بعد همون حال خود میگم خاطره میمونم ولی ندام من کامل یادمه. بستم گفتم میخوای یکی بذاری روش تا درست بشه. سال اگر 365 روزه تو قرآن کریم 364 نمیشه که شما بیای درست کن یکی بذاری روش. خب نیست. اصلا حال من بود که نب اعتراض به اون کتابی که دیده بودم. خاطره برام مونده. خاطراتی که عددم کم نیست 365 45 گذشت بینی و بین الله. مدتی بعدش بود به مناسبتی مقدمه اون محمد فؤاد عبدالباقی مصری در المعجم داشتم میخوندم. به مناسبتی مقدمه کتاب رو ندیده بودم. دم نوشته من با کامپیوتر خیلی زحمت کشیدم همه اینا رو با دستگاه کامپیوتر محاسبه کردم ولی خب دیگه با همه زحماتی که کشیدیم متاسفانه اشتباه شده. 15 مورد کم دادیم یعنی حساب نشده. شما تو المعجم دون تصدیق کنید یکیش چی بود؟ یوم بود. این جالبه خیلی. یکیش یوم. او میگه ما با کامپیوتر و با محاسبه و همه اینا زحمت کشیدیم آخر شده 364 تا یکیش دستمون در رفت. این خدا متعال میگه نه ما کتاب ما 365. من اگر اون اتابا به اون صاحب کتاب نکرده بودم یادم نمیمون. خب تو کتاب اونو باز کردم گفته تعداد روز در قرآن کریم 365 روزه. رفتم اما آمدم خونه نگاه کردم حساب کردم یکی کم اومد یه جوری اصلا گفتم میخوای یکی بذاری روش. بعد مدتی خودم تو مقدمه ببینم که یکی افتاده از الموجم یکی اضافه کنید که دقیقه میشه 300 جان. اینا چیزاییست که امیرالمومنین فرمودن لا تفنا عجائب. یا عجائبی تو قرآنه که تمام شدنی نیست. حالا خدای متعال هر زمانی اینا رو برای کی میذاره خودش میدونه. الان که ما خبر نداریم 50 سال بعد 100 سال بعد چه چیزایی دارن میگن که امروز هم تو دست ماست اینا ما خبر نداریم. ما عجایبی که راجع به این کتاب خداست. خب حالا بیایم سند حدیث. البته قبل از اون که بحث سند رو عرض کنم یکی این که فایده این بحثا چیزی که شنیدم نمیدونم هم گفتم تو مباحثه یا نه یادم من گفتم اگر گفتم که هیچ من یادم اگر نگفتم خلاصه شو بگم. اون ایام شهادت امام جواد سلام الله علیه مجلس روزه رفته بودیم از روزه بودیم بیرون تو ماشین که برمیگشتیم یه آقای تشریف داشتن گفتن که من منبر یه آقای حاضر بودم خودشو تعریف کردن اسمم بردن گفتن که در قم منبر میرن. بعد میگفتن این تعبیر درسته؟ میگفتن خب اگه این بحثای ما پیش بیاد یه جوره رو مبنای خود اون واعظ که صحبت میکردن. خب میگفتن که ایشون رسمی بالای منبر گفت که برید خونه دو جای قرآن دونا خط بزنید. برید خونه دو جای قرآن دونا خط بزنید. اولش کجا؟ سلامون علی الیاسین. این مسلم روایات اهل البیت علیهم السلام واضح برید خط بزنید بکنید سلامون علی آل یاسین. این یکی میگفت چون گفت برید خط بزنید. دومی جایی که خط بزنید کجا؟ در سوره مبارکه یاسین. گفتم اینا یا نگفتم؟ یا نشد. گفت برید دومی جا تو سوره مبارکه یاسین خط بزنید. قالو یا ویلنا من بعثنا که من اون داره بکنید من قالو یا ویلنا من بعثنا یا ویلنا من بعثنا هادا ما وعدر یا ویلنا. بعد گفتن که چرا من اینا میگم؟ آقای اسمم گفتن نمیدونم موحدی شاید گفتن یا واحدی بله؟ کیا؟ موحدی بله. شما هم پای منبر بودید همین خط زدنم تو اون جلسه گفتن؟ ها خیلی خوب، بسیار خوب. گفتن که من خودم ظاهرا شنیدم از ایشون. یک واسطه دیگه گفتن خود من آقای موحدی که تعریف کردن، گفتن آقای موحدی من در محضر آقای بروجردی بودم رضوان الله علیهم جمیعا، مرحوم کربلای کاظم آمدن اونجا و آقای بروجردی فرمودن که سوره یاسین را بخونید. کربلای کاظم وقتی خوند، وقتی رسید اینجا خوند یا ویلنا من بعثنا. آقای بروجردی گفتن نشد، برگرد. برگشت دوباره همون را خوند، یا ویلنا من بعثنا. حالا اینکه آقای بروجردی واکنشش چی بوده دقیق الان من عبارت یادم نیست، ایشون آقای ما چی گفتن، تایید کردن یا گفتن مثلا ایشون سهو کرده، نمیدونم. هرچی ایشون گفته که برید خونه این منبعثنا را خط بزنید بکنید من بعثنا. خب نه نه، منبری گفته که برید، ایشون میگفته اینا. بله بله روایت، بله. اصلا میگم این فضا وقتی باز بشه، بحث ها مبادیش روشن بشه، اصلا دیگه خط زدن کجا، این اصلا نیاز به اینا نیست. نه ایشون داره مبنی حرف واحد میگه، اینطوری که من نقلی که کردن از بیان ایشون، مبنای خود واعظ در سخن این بوده که قرآن یکیه، حرف واحد. یعنی ایشون که میگه روایت میگه من، ایشون روایت حرف واحد رو ندیده، روایت حرف واحد رو مبنا قرار میده، میگه حرف واحد کده بود، درسته؟ حالا که حرف واحده پس باید خط بزنی رو مبنای فهم ایشون از حرف واحد، نه اونی که شما بفرمید. حالا هرچی هست، این یک چیزی که خواستم عرض کنم در فایده این بحث ها، که اگر اینایی که شنیده میشه گفته میشه، این مباحث مبادیش صاف بشه. امروز امروز دیدم ابن خالوی در کجا بود، در یک کتاب دیدم که دعایی را ایشون نقل کرده بود، جلیل همینم، ابن خالوی در قرن چهارم، یه نفره شاگرد سیرافی و معاصر ابو علی فارسی و جریانات دارن، این آقای کویتی هم تو اشامله، دوبار کتاب الحجه للقراءات سبع ابن خالوی را دوبار چاپ کرده با دو تا مقدمه. اول چاپ کرده، از خود اهل سنت بهش ایراد گرفتن که کتاب مال اون نیست، دوباره دفاع کرده در مقدمه چاپ دوم، دفاع کرده که ابن خالوی، خب ابن خالوی یک شخصیت ادبی بزرگ بین اهل سنت، محترمه. بله 370، بله اینجوری که یادمه 370 وفات، یعنی همون قرن چهارم است، مثلا 10 سال زودتر از مرحوم صدو وفات کرد، ولی سنش بیشتر بوده حسابی معلومه، چون دم نوشته بود که ابن خالوی 314 وارد بغداد شده، رفته شده شاگرد ابن مجاهد، یعنی حدود 10 سال شاگرد ابن مجاهد بوده در و سایر کسایی که در بغداد بودن. از چیزهای جالب ابن خالوی اینه که ظاهرش سنی ها میگن شافعیه، اما تو کتب شیعه روایتش، من آوردم تو صفحه ابن خالوی مراجعه کن در فدکیه، واضحه که جزء امامی است. و این کویتی میگه که نه بی خودی بعضی ها گفتن امام، به صرف اینکه کتاب بنویسه که امامی نمیشه که، اگر نیست پس چه تو خود 10 تا کتاب از اسم میبری، معروف ترین کتاب باشه نیاوردی، معروف ترین کتاب های ابن خالوی الامام است، معنی العال، ابن کثیر میگه، من اونا آوردم اینا یادداشت کردنی ادام ابن... بله بله تو تراجم تو صفحه ابن خالوی ببینید، ابن کثیر میگه ابن خالوی کتاب داره در الامام و معان العال، بعد میگه و بین الائمه الاثنی عشر، یعنی کسی که اون زمان تازه در غیبات صغرا رو خودش درک کرده کتاب می‌نویسه و تبیین ائمه اثنی عشر علیهم السلام میکنه که ابن کثیر کارو کذا تو بدایه بیاره و بعد بگیم امامی نیست، ملاحظه میکنه. اینا را این کویتی نیاورده دام در مقدمه کتاب ابن خالد، اینا را نیاورده، من اونجا گذاشتم شما نگاه کن. و کتبش هم روایات ادعیه مفصل معلوم میشه که اگرم شافعی جلوه کرده بوده تقیه میکرده. بین خود شیعه و شواهدی که بعدا هست معلومه که خب یه عالم بزرگ حسابیست در علم، آدم میبینه کتاباش، سه تا کتابش تو شامل هست، کتاب های خوب، یکیش همین الحجه هست که خیلی مفصله. خب عرض کنم که معاصر دارقطنی هم هست، همین دیروز بود یا پریروز نشون دادن تو این موبایلشون چیزی را که در کتاب القراءات دارقطنی در آستان قدس رضوی سلام الله سلام علیه کشف شده که اونجا بوده، خطی خیلی قدیمی، یه نسخه شناس مصری اونا پیدا کرده دیگه، این که نشون دادن صحبت نکرد مصریه، میخواست بپره، معلوم بود حالا شما اگه ببینید میخواد بپره که این کتاب نبوده تو دستا. القراءات دارقطنی، دارقطنی با مرحوم 101 سال متولد شدن، 306، اما خب مرحوم 175 سال عمر مبارکشون بوده، او چند سال بزرگتر بوده، مثلا 805 وفات کرده، تو بغداد هم بوده. کتاب قرائات مهمی داره که ابن جزری میگه لم یؤلف مثله، بعد میگه اگر کتاب قرائات دارقطنی نبود جامع البیان دانی به این قشنگی در نمیومد. چرا؟ چون اختفا اثره، جامع البیان را بر طبق کتاب قرائات دارقطنی دانی نوشته. خیلی مهمه این کتاب، الان تو آستان خود هیچ جا تو دنیا نیست، تو دستان نبوده، الان تو کتابخونه آستان خود کشف شده. حالا من بله حالا مشغول تحقیقشن که چاپ بشه. عرض کنم که خلاصه اینم نکته ای که میخوام. بله این نکته ای را که از ابن خالد میخواستم عرض کنم هرچی بود، بله آوردم بخشیش را، کتاب القراءات ایشون که بله الحجه للقراءات که معلوم بزرگ مفصل در این زمینه کار کرده، و اگر هم ثابت بشه که ایشون از بزرگان امامیه هست طبق روایتی که تو نرم افزار اینو من بخش گذاشتم، خود همین که ایشون مقری بزرگی بوده الحجه داره اینا، تو این فضایی که ذهنیت علمای شیعه اون زمان تلقیشون از سبعت احرف این نبوده که این خراد نه، ولی نمیاد که یه عمر تو اینا صرف بکنه و تخصصش این باشه.
تعبیر
نجاشی اینه که کان عارفن به مذهب نام، کان عارفن به مذهب نام، بله
نمیگن شیعه است، میگن کان عارفن به مذهب،
بله
مثل ابن عبده ای که روایت شیعی زیاد نرم
بله من اینا عارفان نجاشی رو توجه داشتم به خصوص، اما صحبت سر نقلای اونه، کتاب الامامش چی، معان الالش چی، نجاشی دیده بودن، ابن کثیر که دیده میگه بین فی الائمه الاثنی عشر، البدایه برید پایین صفحه ببینید چه رنگی که و ترجم الائمه الاثنی عشر
که
ایوه نه میگم قبلش عبارت ابن کثیر هست الامام معان الال، معان الالش خیلی مرحومه، حالینا من اونجا در کشف القمه علی ابن عیسی اربلی رضوان الله علیه مکرر از کتاب العالی ابن خالوه نقل میکنه، بیان ابن خالوه فی کتاب العال، منشه دست اونا بوده، ملاحظه میکنید این کشف القمه فی معرفت الائمه علیهم السلام، اون که نمیاد ائمه سنی ها رو بگه جناب اربلی از بله بله معلومه ائمه اثنی عشری هم که ابن کثیر میگه همینه، جای دیگه ببینید فرق میکنه در کار بردش، اما خیلی جا معروفیتی که ائمه اثنی عشری علیهم السلام دارن منحصر به فرد. بله خب ما نه ما هر قرنی بازتاب قرون قبلی تو میخواد، این وقتی ببینیم این وقت جا گرفته ایناست، میتونیم منتقل بشیم به قرن قبلش. درسته؟ خب حالا این بفرمایید. البته آخوند ملا صدرا در مفاتیح الغیب ایشون اونجا میگه، میگه کسانی که در سلوک پیشرفت میکنن، معرفتشون بالا میره، به جایی میرسن که کل قرآن براشون میشه حروف مقطع. در مفاتیح الغیب میشون دار و حتی کلمه مبارکه محمد را مثال میزنه آخوند ملا صدرا صلوات الله علیه وسلم. بعد میگه اونایی که میرن بالا دیگه محمد نمیبینن. میم ها، ببینین جدا نوشته تو مفاتیح الغیب، میم ها میم دال میبینن. خب این جمله ای که ایشون اونجا داره دلالت بر این که لقد وصلنا لهم القول. وصلنا لهم القول یعنی القول یه مرحله ای داشته که احکمت ثم فصلت. فصلت یعنی بینه. توصیل القول یه مقام است برای قرآن کریم. مقام فصلنا لهم القول تفصیلم یه مقام دیگریه و چیزایی که الان اینا علومی است که من بلد نیستم علوم را. میگن اونا که اهل علومن در این که مثلا مرحوم میره داماد یه کتاب دارن به نام جذوات، قبساتشون معروفه. جذوات هم معروف، همه به معروفی قبسات نیست. جذوات همین، یعنی بسیاری از مطالعی که مربوط حروف تبایعشون چه علوم غریبان ها میشه مرحوم میره داماد در جذوات مطرح کردن و سایر چیزایی که بله اینا هست. علی ای حال وقتی دستگاه عظیم قرآن شد و این چیزهایی که در دسترس همه هست ولی سر در نمیارن، هر کس به اندازه علم خودش میتونه چیکار کنه؟ از خیلی آیات شریف همینجوره، یعنی شما وقتی اونس میگیرید به این بحثایی که ما الان داریم، اصلا بعض آیات را میبینید یه فضای جدید براتون باز شد. مرحوم آقای حکیم دارن در حقایق الاصول تو فدکی هم آوردم جا نقل کردن از بعض اعظم که ظاهرم منظورشون مرحوم آقای نائینیه. آقای نائینی فرمودن که ما رفتیم محضر آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی 24 روز نمیدونم یا 27 روز هست تو حقایق الاصول آقای حکیم، میگن هر روز ایشون یا آیه هم و آیه دیروز رو مطرح کردن و توضیحی دادن از مطلب دیروز عالی تر و متفاوت که ما بهت زده شدیم که این عالم آخوند ملا فتح علی چی میگن. 20 چند روز ما داریم میاییم هر روز مطلب، اینا عالم هم بودن، کسای کمی نبودن، مخاطب آخوند بودن، مطلبی بود از او بالاتر. ملاحظه میکنید وقتی قرآن اینجوریه و هر کس مبادی بحثا براش صافتر بشه، مثل این بحثایی که ما مشغولیم الان، ببینید اگر این بحثای ما سر برسه، ما همش طلبیم اگر میریم جلو، اگر سر برسه، من بعضی آیاتا میخوندم تا حالا تو عمر ما همه شنیدیم، الان با این عینه که بحثای ما نگاه میکنید که نوع چیزای دیگه هم میفهمید. آیه میفرماد و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. خب مكث حالا موکس خودش یک چیزی هست که بعدا باید بگیم، خیلی جالبه. میگن که دلیل این که قرائات به سماع بودن نه به قیاس همین مکثه. در لغت عرب هر سه تاش تو کتاب هست، مکث، 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 ولی همه اجمع بر این که الا مکثن، این که قرار به لغت باشه. یکی هم انت یه روایتی از آسان تو کتاب دیگه دیدم اون شازده است، اجماع قرائات معروف الا مکثن، احدی مکث نخونده تو این. درست هم حالا این مکثن چی؟ قرآنن فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث. این مکث چیه؟ شما اگه این بحث‌های ما مبادی صاف بشه، ببینید چیزای بیشتری از مکث آدم میفهمه. یا اون وقالوا لولا نزل القرآن علیه جملة واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. تثبیت فؤاد، حالا اینا رو قبلا تو این مباحثه من عرض کردم، تثبیت باب تفعیل، فرقناه یا فرقناه هم که قرائت دیگه داره، الا مکتن خیلی، یعنی شما یه آیه میخونید ببینید حالا وجود دیگه هم داره چیه در ذهن دون میاد، فقط اون یه وجه رایجش نیست. مثلا اگر من نمیخوام بله مکت یعنی تعنیه، فاصله انداختنه، درست شد؟ یه جبرئیل آورده اما میبینی حضرت لتقرأه الناس علی مکثن، هم افراد القرائه. شما فعلا اینا میخونید تو یک مجلس اقراء دیگه اون یک شما علی مکثن، یعنی تو یه مجلس این کاری که قاری یا علی میکنه حضرت نمیکردن بخونه. و اذا الجحیم سعرت، و اذا الجحیم سعرت، این داره جمع بین دو تا قرائت میکنه. حضرت این کارو نمیکردن، هیچ جا نقل نشده، یک نقل نداره. ولذا اون بن باز تو فتواش که جواب داد سایتش هست، میگه که خوب نیست که تو یه قرائت هم ملک بخونی هم مالک. چرا؟ چون این نقل نشده در سنت از حضرت، جدا جدا میتونید بخونی. بعد میگه ولو قرأ بهما صحت صلاته قطعا، میگه ولو هر دوتاشو با هم بخونه نمازش باطل نیست، اما سنت نیست، سنت برای نبوده که علا مکثن. آیا اینه؟ فلا اقسمو به مواقع نجوم علا نجومه نزل نجومن. خب خود نزول نجومی، اصطلاح نجومی، درسته؟ میبینید چیزای جدید انسان از این میفهمه که با اون چیزا مبادی که براش صاف شده، اگه صاف نشده که باید بره صاف بشه، باید انسان علال امیا و علال جهل جلو نره. اگر براش صاف شد که این مبادی درسته، اون وقت یه عینک جدیدی پیدا کرده که خیلی از آیات روایات رو داره اصلا یه چیزای دیگری هم میفهمه ازش، حسابی داره مطالب دیگه ازش میفهمه. این خیلی دلنشینه. خب حالا سندم عرض کنم دیگه، روایت فردا زنده بودیم در اون چهارشنبه عرض کنم نگاه بکنیم، من در یک کلمه میگم اگر یه دقیقه جلو بود. ببینید در مشیخه نجاشی آقای دوریا، ایشون دو سه تا شاهد میارن و تعبیرشون اینه، میگن که هذه قراء داله و کافیه علی القطع به اتحاد العنوانه. میگن ادعای قطع قاطع میشیم به این که ما اصلا تو روایات یکی محمد ابن یحیی بیشتر نداریم، خزاز خودشه، سیرفی خودشه، اخو مغلس خودشه، یکی بیشتر ما نداریم. بله ایشون میگن به اتحاد العنوانین کما نبه علی ذلک السید البروجردی رحمه الله و اضافه آی بروج در تنقیح و اسانید تهذیب صفحه 581 در همین صفحه روایت سفر عنوانش اینه روایت نزل علی سبعت احرف در همین روایت خودمون در بخش موضوعات خاص. بله نزل. بله برید باید باید برید میاد مشیخه تهذیب اینجا بیاد بعد برید همینجاست اینجا ببینید علی القطع به اتحاد العنوانین تنقیح و اسانید تهذیب مال آقای بروجردی، صفحه 581 ایشون آدرس دادن. بعد میگن که آقای بروجردی اضافه فرمودن و تبین ان ما ذکره النجاشی من التغایر لیس بصواب. خب علایال شخصی مثل آقای بروجردی هم دیگه، حالا اندازه که من رفتم برگشتم این نمیدونم چجور، هنوز ما مطلب ایشون خوب برامون باز نشده یا برام مثل ذهن قاصر من موجب قطع نیست، بلکه هنوز حسابی در جازده ذهن. در چی؟ میگن که ببینید شیخ یه جا فرموده که محمد ابن یحیی یروی ان غیاث، درست شد؟ غیاث ابن ابراهیم، اون بالاش میارن شاهده. من روایت هم را آوردم، بعد نگاه کنید سفر را، این دلیل نمیشه. اتفاقا برای ذهن قاصر من ایشون که دلیل برای ایران میارم، برای ذهن من برعکسه. یعنی از اجتماع افترق اونم نزد اهل فن. نجاشی نه این باشه این جای کتاب بگه مثل الفهرس همینه، سه چهار جا آورده مرحوم شیخ الطائفه، اما نجاشی پشت سر هم آورده اجتماع افترق اینم نزد مثل خود نجاست، لذا میشه میگن خطا اشتباه کرده. اشتباه مثل نجاشی با قرب عهدش تا اینکه ما بتونیم به اشتباه اون نسبت بدیم خیلی معونه میبره که بگیم که خطعمی با کی؟ با خزاز یکی هن. پشت سرم آورده تفاوت میگه، میگه سقطون عینون. من اینا میدیدم چطور نجاشی پس دیگه این تعبیرات همه میره بالا، برای خزاز میگه سقطون عینون، برای اون یکی میگه سقطون، یعنی تعبیرات میشه همینطور بیزابته که معلوم نباشه کیه سقطون عینونی که اگه خود اونه پس اونم عینون. کسی که عینون باید عین باشه، اعیان امامیه باشه، معلوم باشه در روایات، نه اینکه با یکی دیگه اشتباه گرفته بشه. اونایی که اعیان طائفه هم ببینید مخرج نمیشن. خب گفتن در تهذیب مرحوم شیخ با فاصله دو تا روایت، یکی میگن محمد ابن یحیی خثعمی عن غیاث، با فاصله یک روایت مرحوم شیخ در تهذیب میگن محمد ابن یحیی الخزاز عن غیاث. پس معلوم میشه اینا یکی هن. خب کجا معلوم میشه؟ اتفاقا تو ذهن من برعکسه، وقتی با این فاصله کوتاه با فاصله یکی روایت، ولی راویا یکی هن، اما اونجا که میشه خثعمی اینجا میشه، و هر دو هم از غیاث نقل میکنه، یوجب القطع. ذهن قاصر من هنوز یوجب القطع نیست، ملاحظه میکنید؟
نفس این که اختصار نمیکنه خودش یه اشعاری داره به این که اینا دو نفره.
بله
که هر کامل میاره با مثلا من این قاصر دیدن یا همین قاصر دو معروف بودن باید میگفتن که دوتا محمد این یحیی هم اسم شاگرد قیاس نرده.
وقتی جمع میکنن کنار هم دارن میگن دیگه، عملا نجاشی با جمع پشت سر هم میاره، این گفتن دیگه نیاز داره. وقتی نجاشی دو تا پشت سر هم، نگید اونجا یادش رفته، خودش در یک جا کنارم به حمله شایع داره میگه نه دوتان، یکی سقطون، و لذا مرحوم شیخ برای خثعمی عبارتی دارن که به گمان مرحوم مجلسی اینجا ایراد گرفتن. مرحوم مجلسی عبارتشون ناظر به حرف شیخه. مرحوم مجلسی فرمودن محمد ابن یحیی خثعمی موثق، محمد ابن یحیی الخزا ثقه، ثقه هست یعنی ثقتون عینون، موثق یعنی مرحوم شیخ در استفسار میگن محمد بن یحیی خثعمی عامی المذهب یا عامیون. ملاحظه کردید؟ به خاطر من به گمان من مجلسی همینا به خاطر حرف شیخ میگن که ایشون فهمیدن عامیون، ایشون گفتن خثعمی موثق، خزاز که یه ثقه است. تفاوت گذاشته مرحوم مجلسی بین اینا. حالا این یکی که چهارشنبه گفتم، دومش ولی اون الجامع للرجال بود که اونم دنبالش میاد، الجامع للرجال کتاب، ایشون خوبه. حالا نگاه کنید که نمیدونم، میگه نگاه کردید شما بگید، میگه نگاه نکردید خب من چاره ای ندارم بخونم. من چهارشنبه گفتم، شما اگه نگاه نکردید من مجبور الان بخونم. منم ملتزمم اونی که چهارشنبه گفتم خونده بشه. من معذرم آف شوخی میکنم. حالا فقط این میخوام تمام شه این بحثه. من فقط یک کرد ایشون در الجامع الرجال به صورت مردد برگزار میکنه، میگه یظن الاتحاد به این دلیل، یظن التغایر به این دلیل، معاشق موسا در الجامل رجال خیلی خوب. بله ایشون اینجوریه، نگاه کنید بعدن. ایشون هم اونی که من عرض میکنم یک کلمه هم میگم و تمام. ببین اونی که به ذهن قاصر منه اونیست که جلسه قبل عرض کردم، کلمه مغلس کلمه کم کاربردیه، اونم باز با اضافه اخو مغلس، اخی مغلس. وقتی یک کلمه کاربردش کمه و در دو جا در کلام دوتا بزرگ این دوتا فصل مشترک یک کسی قرار میگیره، دلالت خوبی داره برای اینکه اینا یکی هست و اونم سند ثواب الاعمال بود. یادونه مرحوم صدوق در ثواب الاعمال بین دو تا واژه جمع کردن، بین سیرفی و اخو مغلس. فهمیدن این راوی کیه؟ محمد ابن یحیی است، هم اخو مغلس است هم سیرفی است. مرحوم نجاشی چه کار کردن؟ برای خصمی همینا سیرفی نگفتن برای خصمی، اما گفتن محمد ابن یحیی خصمی هم اخو مغلس است. و چون این واژه کم کاربرده دیر به میدان میاد، درسته؟ این خود ندرت واژه و اینکه در کلام این دوتا بزرگوار حد تفاضل و تخالفی داریم که او میگه خصمی، سیرفی نمیگه. ایشون سیرفی میگه، خصمی نمیگه، ولی هر دو کنار سیرفی و خصمی اخو مغلس، این واژه که کاربردش کمه، میارن. این زن خیلی قوی میاره برای اینکه خصمی با کی؟ با سیرفی یکی هن. اما اینکه با خزاد یکی باشن نه، هنوز برای ذهن ما مونده، هنوز خیلی مونده تا صاف بشه. آقای بروجردی تا بشیم کنو محاله. بله. برای امثال بنده این حاصل عرض من که بنابراین در سند اونی که تقویت ظن میکنه در عبارت صدوق همون اخو مغلسه، یعنی محمد ابن یحیی خثعمی است که ثقتون. عامی بودنش هم جای خودش داره، باید بحث کنیم. ولی خب بحث ما دیگه رجالی نیست.
نسبت به سیرفی
چطور نسبت میدن و طریقشون با اون گفتگو خثعمی
کاملا متفاوته؟ طریقا خیلی زیاده. دو شخص میارن، یکی سیرفی یکی خثعمی، دو طریق. دو طریقی که یعنی از تو روایات که از اینها نقل شده کاملا معلومه. بعد خود اون سیرفی ممکن تصحیح باشه، یعنی اونجا خصمی بوده شده سیرفی. خیلی پیش میاد اینجوری، مثلا اخو مغلس خصمی بوده و شده سیرفی
در ثواب الاعمال میفرمایید.
فقط یک جا اومد به این سند، به این روایت فقط همون ثواب الاعمال که اخو مغلس با سیرفی احتمال بیشتر که تصحیح شده.
ببینید شما اون روایت درسته، اما از سیرفی در اسناد صدوق ده ها بار اومده. نگاه کنید و چطور اونجا تصیف نیست، سیرفیه. اگه تصیف بود همه اینا تصیف باشه. خب پس سیرفی وقتی کاربرد زیاد تو سندایشون داره، یه جا که اخو مغلس میاد نمیگیم سیرفی تصیفه. این احتمال تصیف سیرفی که تو اسناد صدوق به وفور آمده یه دفعه اینجا تصیف شده باشه.
تو اون روایت سعید نقل میکنه، بله. زینب بن سعید متعدد از خصمی نقل داره، ولی از سیرفی نقل نمی کنه. تو هم اصل صدوق،
درست،
تو هم اصل صدوق تو اونجایی که سیرفی اومده حسین بن سعید نیست، راوی از سیرفی حسین بن سعید نیست. حالا که حسین بن سعید به واسطه از خصمی نقل داره، بی واسطه هم نقل.
خب این که معید هم عرض منه، منم دارم عرض میکنم سیرفی با خصمی یکی هن.
من میگم این تفاوت داره، یعنی ممکنه اینجا هم خصمی بوده تصیف شده، یعنی اینجا اخو مولس خصمی بوده تصیف شده، سیرفی اشتباه
اندازم. چون که
سیرفی یکی دیگه
است. سیرفی
یکی دیگه است. اینجا
خصمی درست. بله. بله حالا رو احتمال تصیفی هم که شما میفرمایید انشالله فکر میکنم، انشالله ببینیم احتمال تصیف در این کتاب ها زیاده، حتما با دوش تأمل بشه. فعلا پس من اینی که ذهن من بود عرض کردم، فرمایید شما رو تأمل کنیم برای فردا انشالله زنده بود. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين.